زنگ بزنن با پای خودشون رفتن بیمارستان و اونجا هم اصلا زیر بار این مسئله نوار قلب و اینها نرفته بودن. و اینم مسئله ای که واقعا آقای دکتر با اینکه این همه گفته میشه، این همه دانش افزایی میشه، باز هم ما چند وقت پیش بیماری داشتیم به خاطر مسئله قلبی رفت بیمارستان و اونجا قبول نکرد که قلبش مشکل داره، خودشو مرخص کرد اومد تو خونه دچار ایست قلبی شد.
عجب. از زمانی هم که ما دانشجو بودیم میگفتن هر دردی که از چانه تا ناف باشه باید حتما یه نوار قلب بگیرن و من نمیدونم با اینکه این همه اطلاع رسانی میشه در این زمینه باز چرا مردم فکر میکنن.
پس ببینید که... چرا شایع و زیاده؟ به خاطر اینکه درداش عجیب و غریبه.
عجب.
اینو میگم که عزیزانی که گوش میدن فکر نکنن که مثلا سکته قلبی اینه که شما درد دنای قلبتون حس میکنه. اتفاقا کسی که بگه دنای قلبم درد حس میکنه احتمالا قلبی نیست.
آها.
سکته قلبی بیشتر روی جناق سینه، پشت جناق و دقیقا اون چیزی که شما گفتین از چانه تا ناف.
هم یه موقع هایی ممکن دردای گوارشی هم یه موقعی ممکنه مال گوارش
خیلی وقتا هم همینو داریم. خیلی وقتا بیمار چند ماه درگیر اندوسکوپی و مسائل گوارشی میشه و بعدی که اونها بررسی شد دیدن که مسئله خاصی نیست ارجاع میشه به قلب و اون موقع میبینیم حتی پمپاژ قلب افت کرده و این مسئله.
و چرا سکته قلبی کشنده تر در جوانان هست تا سالمندان؟ اینم دلیل خاصی داره به لحاظ
این یه جمله درستیه متوجه. پس اگر چنین جمله رو مطرح کردیم جمله درسته، به خاطر اینکه هر چقدر که سن بالاتر میره
خب.
ما بهش میگیم رگ‌های کلاترال.
آها.
یعنی شاخه شاخه شبکه عروقی قلب وسیع تر میشه هر چقدر که سن بالاتر میره.
بله.
و در سنین پایین این شبکه عروقی هنوز اون تکامل کافی رو اتصالات زیاد رو پیدا نکرد و وقتی که قلب دچار لخته میشه، سکته یعنی لخته دیگه، اصلا اینم تعریف کنیم یعنی چی سکته، یعنی در آن واحد اون رگ قلب شما دچار لخته میشه و کاملا جریان خون رو مسدود میکنه، یعنی دیگه خون اصلا به انتهای رگ نمیرسه و تمام اون عضله‌ای که از اون قسمت از رگ دارن خون رسانی میشن دیگه بهشون خون نمیرسه. دو تا اتفاق خیلی بد تو همون ساعت‌های اولیه ممکنه بیفته. یک آریتمیه.
آها.
که بعضی وقت ما قبل اینکه بیمارمون به بیمارستان برسه بیمار از دست میدیم، یعنی ایست قلبی اتفاق میفته. و دو نارسایی قلبی و پمپ فیلر، یعنی اشکال در پمپ قلب که این باعث میشه فرد دچار ادم ریه، آب جمع شدن توی ریه میشه و ما ممکنه بیمارمون رو به خاطر شوک قلبی از دست بدیم. و این مسئله دو تا مسئله مهمیه که خب سکته قلبی میتونه باعث این اتفاق دو تا اتفاق بد بکنه که دچار مرگ و میر میکنه افراد رو. خیلی وقتا بیمار ما وقتی که دچار لخته قلبی میشه خب وقت داره، بهترین کار عزیزانی که دارین برنامه رو میشنم اینه که با اورژانس 115 تماس بگیرین. این مشورت با دوست و رفیق پزشک و اینها بیشتر زمان رو شما از دست میدین. بگیم مثلا من داداشم، من خواهرم، من پزشک، من همسایه من پزشک، برم اونو بیارم، من فامیل من پزشک باشه مشورت کنم، نوارمو بفرستم، نمیدونم آزمایش اصلا بگم اون چی میگه به من. نه، شما هر چقدر که این مشورت رو بکنید زمان رو از دست میدین. و ما توی بحث سکته قلبی میگیم تایم از ماسل، یعنی زمان عضله هست، هر چقدر که زمان رو شما از دست بدی عضله بیشتری از دست میره. و توی این مسئله پس با اورژانس 115 تماس بگیرین، میرید بیمارستان با نوار قلبی که از شما میگیرن. معمولا اگر سکته باعث انسداد کامل رگ باشه کامل نشون میده، اگرم رگ رو کامل نبنده یه آنزیم قلبی هم حتما چک میشه، تروپونین. تستای دیگه واقعا نایده تو همینجا بگی منسوخ شده، سیکا ام بی و سی پی کی و این چیزا دیگه منسوخ شده، اصلا چک کردنش کلاس 3 از نظر گایدلاین و دستورالعمل ها، یعنی اصلا نباید چک بکنیم چون دقیق نیستن واقعا. تروپوین رو چک میکنیم، اگر اون بالا بود سکته قلبی اتفاق افتاده و حتما باید بیمار عزیز اون بستری بشه و تحت آنژیوگرافی قرار بگیره، یعنی یک روش تشخیصی که بیشتر الان از طریق رگ‌های دست انجام میشه به وسیله شیلنگی که از رگ دست وارد رگ قلب میکنیم، یک ماده حاجب تزریق میکنیم، در مانیتور اون فیلم تزریق رو میبینیم، اون رگی که تنگ شده رو، رگی که لخته کرده رو به وسیله استنتای قلبی باز میکنیم.
بسیار خوب، این صدای آقای دکتر عبدالوهاب برادران بود، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ آنژیوپلاستی. اگر سوال دارید، اگر جواب آنژیوگرافی دارید، اگر نوار قلبی دارید که دکترتون مشکوک بوده که شما مشکل قلبی دارین یا نه، اگر آزمایش تالیوم اسکن دادید، اگر سی تی آنژیوگرافی انجام دادید، اگر مشکلات اینطوری دارید، اگه سالهاست استنت گذاشتید و دچار مشکل هستید همچنان، یا دکترتون بهتون گفته سر رگتون بسته است و سی ای بی جی بکنید، برید عمل قلب باز بکنید، همه اینا عکساشو میتونیم بفرستیم به پزشکان 88 و من اینجا به آقای دکتر برادران نشون خواهم داد و ایشون هم پاسخگوی شما خواهند بود و بدون نوبت میتونید این کارو بکنید. پزشکان 88 صفحه مجازی ما هست در یک سامانه‌ای که بازم میگم اولش آی داره و آخرش ام داره. 3881 هم که سامانه پیامکیمون هستش و 2265-2130 هم شماره تلفن مطب آقای دکتر برادران در ساختمان پزشکان طبقه دوم در سمت راستی هستش که درش هم قرمزه، چون قلب عروق هست یه در قرمز گذاشتن برای ساختمانشون. بریم با هم دیگه طبقه 5 و بعد برگردیم و در خدمت شما باشیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من آیدا هستم، بارداری اولمه، ماه نهم بارداریمه.
مبارکت باشه آیدا جون، بارداری اول در چند سالگی؟
در 22 سالگی.
22؟
بله.
چقدر خوب خانوم، فاصله سنی با بچه کم باشه. چند سال ازدواج کردی؟
تازه یه سال.
برام تعریف کنین زمانی که متوجه بارداری شدین چطور این خبر رو به همسر گفت؟
خانواده‌ام هم ارومیه زندگی میکنم، بعد اومدن اینا هم دونستن دیگه، به همسرم اطلاع دادیم که انگار باردارم، یه ذره حالا عوض شده. ویاری ما داشتم، به خاطر اون دونستم بهشون گفتم ذوق کردن دیگه از سر کار.
هنوز آزمایش نداده بودی؟
نه نداده بودی.
خب بعد رفتی آزمایش رو، بازم یه استرس داشتی که ممکنه صد درصد نباشه.
بعد رفتیم آزمایشگاه، دکتر گفت که بتا بالاست، احتمال چنگولی. همسرم خیلی ذوق داشته، بعد نه دیگه یه گولو شد و اینکه خدا رو شکر تا حالا همه چی خوب پیش رفت.
خدا رو شکر. دوران بارداری چطور بود؟
خیلی خوب بود، ویارینا نداشتم، شکر خدا همه چی خوب پیش رفت.
خدا رو شکر. این کوچولو دختره یا پسر؟
دختره.
اسمش قراره چی بشه؟
والا اسم نمیتونم انتخاب کنم، خیلی موندم.
خب چند روز دیگه قراره دنیا بیاد؟
تقریبا 19 روز دیگه.
19 روز دیگه، ولی هنوز شک دارم برای
بله.
اولین بار کسی قلبش رو شنید؟
خیلی حس خوبی داشت. اوائل نمیخواستم بارداری رو، صدای قلبشو که شنیدم دیگه مهر و محبت بیشتر شد بین من و جنینم.
زندگیتون تغییر کرده؟
خیلی خیلی، همه چی پر رزق و روزی شده، خونمون خیلی فرق کرده.
هم یه آرزو کنیم برای این دختر خوشگل،
انشالله که خوشبخت‌ترین باشه همیشه در طول زندگیش، همچه موفق باشه.
با آرزوی سلامت برای همه مادران ایرانی، به خصوص اونهایی که تجربه اول بارداریشون هست برای بچه اول، امیدوارم هم خودشون هم بچهشون سالم و سرحال باشه و انشالله این بارو پایان نه ماهگی به زمین بذارن به سلامتی انشالله. ما در خدمت آقای دکتر عبدالوهاب برادران هستیم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی، داریم درباره تفاوت‌های سکته قلبی در جوانان و سالمندان گفتگو می‌کنیم. اما هر سوالی درباره قلب و عروق داریم میتونی از ایشون بپرسیم. پزشکان 88 صفحه مجازی ماست که گفتم میتونید عکسای آزمایشاتون هم حتی بفرستید و از دکتر مشورت بگیرید. 3881 سامانه پیامکی، 2265-2100 شماره تلفن مطب دکتر برادران در ساختمان پزشکان هستش. و مجتبی حسنی میگه ما آماده ایم، آقای خانی‌زاده هم که آماده است دیگه، که این در واقع به قول خودشون فیده رو باز کنن و ما رو برسونن به شما. میگم پشت در مطب وایسید.
شماره 56.
من یه آجی دارم، پاسال تنل زده و الان قلبش دوباره درد میکنه. گفته این مشکلی چون چیه؟ خسته نباشه.
دکتر جان بفهم.
ببینید خب کسی که فنر داره یعنی عروقش مستعد به تنگی هست، ولی نه اینکه هر دردی نشون دهنده مشکل جدید باشه، اون فنا گرفته باشه یا رگای دیگه‌ای که قبلا گرفتگی شدید نبود اونا گرفته باشه. ما اینها رو به وسیله تست هایی که انجام میدیم، که اگر بیمار رو بتونه رو تردمیل راه بره تست ورزش ازش انجام میدیم، اگر نتونه اسکنای هسته‌ای، اگر استنتشون قطرشون بیشتر از 3 میلی متر باشه میتونیم اینا رو سی تی آنژیو بکنیم و در نهایت اگر اینها مشکلی نشون داد آنژیوگرافی میشن و چک میکنیم استنت رو. ببینید عزیزان، از آنژیوگرافی هم نترسین، آنژیوگرافی تست تشخیصیه. الان خدا رو شکر به وسیله تکنیکایی که انجام میشه بیمارمون از دست آنژیو میشه و 3 ساعت بعد از آنژیو دکتر مرخص میشه بیمار.
بله.
و مثل عکس گرفتن میمونه دیگه، و خدا رو شکر داروهایی که استفاده میشه، تجهیزاتی که استفاده میشه کاملا سیف هستن و آسیبی به بیمار ایجاد نمیشه. و اگر ما شک داشتیم که ممکنه گرفته باشه، اینا رو آنژیو میکنیم و با دقت خیلی زیاد میتونیم وضعیت بیمار رو مشخص بکنیم.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر برادران. بریم بعدی.
شماره 57.
همسر من 67 سالشه و آنژیو کرده، تلد از رگ اصلی ایشون بسته است. هر 6 ماه یک بارم چکاپ میکنن ولی دکتر هیچ دارویی به ایشون ندادن. آیا خطری برای ایشون نداره؟
دکتر جان بفهمه.
سوال خیلی خوبی بود. ما بیماری عروق کرونر رو تعریفش رو چی میگیم؟ میگیم تنگی بالای 50%.
آها.
پس چون تنگیش زیر 50% بود، ایشون جز بیماری عروق کرونر حساب نمیشه، جز بیماری حساب نمیشه. یه رسوب چربیه که هنوز تنگی شدید ایجاد نکرد، هنوز در خونرسانی قلب مشکل ایجاد نکرد. پس اینا حتی به آسپرین هم نیاز ندارن. معمولا ما برای اینکه این رسوب بیشتر نشه از داروهای استاتینی، قرصهای چربی استفاده میکنیم که این تحت نظر پزشکشون تجویز میشه. اگر علامتی هم ندارن کار دیگه نمیخواد. جوانای عزیز دقت بکنن، کنترل فاکتورهای خطر اتفاقا تو این سن خیلی مهمه. درسته گفتیم برای بیمار عزیزمون دارو برای درمان نمیخواد، ولی حتما باید چک کنن، فشارشون چک بشه، چربیاشون چک بشه، از نظر دیابت چک بشن، سیگارشون رو اگه میکشن ترک کنن، وزنشون رو درست بکنن.
آره.
استرساشون رو درست بکنن، خواب شبشون رو درست کنن، تغذیهشون رو درست کنن، تحرکشون رو درست کنن. همه اینها مهمه. این همه چیزا به خدا چیزای ساده ای، اینا چیزای سختی نیست به نسبت اینکه شما رگ قلبت بگیره سکته کنی، پمپاژ قلبت افت کنه، مشکل دریچه ای پیدا کنی. واقعا اون تو مرحله دیگه جبران سخته. شما اگر روزی الان نیم ساعت ورزش بکنین، هم با تأثیر بسیار بیشتری از قرص و دارو میتونین به قلبتون کمک بکنین و هم واقعا این چیز شدنیه.
درست.
تو رو خدا نگین
آسپرین بخورین.
نه، نیاز نیست.
نیاز نیست.
همینجوری دیگه آقای دکتر، آسپرین نقل و نبات نیست.
بعد لیمو سنگی و اینا رو که میندازن چی بود؟ میگفتن عروق رو باز میکنه. لیمو چیه میگن؟
سیر و لیمو.
سیر و لیمو میگن عروق رو باز میکنه. اینا رو نخورین.
این که واقعا به عنوان یک چیز اکسیر حیات ما میخوایم اینا رو تجویز بکنیم، چنین چیزی نیست. ولی در کل هر دو تا چیزی که شما فهم، سیر هم لیمو، چیزای بسیار خوبی هستن. توصیه میشیم که میگیم که به خاطر سبک زندگی استفاده بشه، ولی نه اینکه خیلی بیمار داشتیم های دکتر، ما حتی اینا رو به عینه دیدیم که بعد از اینکه آنژیو شدن و گفتیم مثلا باید رگ قلبتون استنت گذاری بشه، یه مدتی به خودشون مهلت دادن، سیر و لیمو استفاده کردن و متاسفانه بدتر شد.
آها.
و اینو تو رو خدا دنبال راه های فرار و راه های حاشیه‌ای نباشیم،
گفتیم دیگه،
و از این جهت حتما بررسی بشن.
مجتبی حسنی میگه آقا خیلی دارن استفاده میکنن. البته اون مجتبی چون طرفدار پزشکان قلب و عروق هست، همیشه اینجور چیزا رو خیلی تعقیب میکنه و اینها، چون به هر حال یه جورایی دوست داره دیگه، به قول امروزی فن قلب و عروقی هستش. ولی مردم خیلی دارن استفاده میکنن، به جای که آنژیوپلاستی کنن، آنژیوگرافی کنن، دکتر بدن، خودشونو معرفی کنن، هی میگن آقا اینو مثلا خورده خوب شده و ما هم میریم همین کارو میکنیم. برای چی بریم این
آره دکتر، سیر و لیمو رو ناشتا استفاده میکنه، معده‌ش هم دچار زخم و خون ریزی میشه.
آره راست میگی.
ببینید شما یه مشکل میکنی 10 تا مشکل.
راست میگی.
واقعا من همیشه به بیمارای عزیزم میگم، میگم که بالاخره پزشکا این عمرشون
در باز کردن عروق نداره.
نداره واقعا.
این آخر قضیه است. نمیتونه باز کنه.
رگ دیگه اونجا چربی رسوب کرد. بعد روی رسوب چربی کلسیوم رسوب میکنه، دیگه سنگ میشه اونجا.
دوستان عزیزی که به پزشکان 88 وایس میفرستین، یه صدا میفرستین، صدا نفرستید، تایپ بکنید، تکست بدید. درست میگم اصلا اسماعیل پور، من اینا من بداهه‌گویی من مثل شما زیاد خوب نیست، فارسی هم زیاد پاس نمیدارم، ولی برای ما پیامک بکنید در واقع و تکست بفرستید و اگر هم میخواین عکس آزمایشاتتون رو بفرستید. آقای خانی‌زاده ما آماده ایم.
شماره 59.
خب گفتن که این از شیراز هم هست که احتمالا این روزا شیراز هم داره قطب قلب عروق میشه برای اونایی که میخوان امتحانات 3-4 و 2-3 و اینا بدن. گفتن یه سوال داشتم از آقای دکتر، 2 ماه پیش اکو کردم، گفتن قلب زخیم شده ولی توضیح ندادن چه کار کنم، باید پیگیری کنم یا نه؟ 35 ساله خانوم.
بله، ما 2 تا بیماری مهم داریم که باعث زخامت قلب میشه. اول شایع ترینشو میگم که همین فشار خونه. این فشار خون ما تو رو خدا دست کم نگیریم. 2 تا بیماری مهم آقای دکتر در کل دنیا داریم. 2 تا بیماری مهم.
خب
که اصلی ترین بیماری داخلی محسوب میشه. 1 فشار خون، 2 قند خون. و اینها مادر همه بیماری ها هستن. شایع ترین عامل دیالیزی شدن همین فشار خونه.
عجب.
فشار خونی که بعضی ما سهل انگاری میکنیم، حواسمون به خودمون نیست، یه دستگاه ساده فشار سنگ سالیه بار هم چک نمیکنیم. و پس فشار خون ممکنه باعث زخامت قلب بشه و مژدم اینه که وقتی شما فشارتو کنترل میکنید، سبک زندگیتون رو اصلاح میکنین، این زخامت قلب نرمال میشه.
درست.
مسئله دومم یک بیماری ژنتیکی هست به نام هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی، یعنی یک اختلال در عضله قلب که ناشی از مسئله ژنتیکه و عضله قلب خیلی زخیم میشه. این مسئله از بچگی و نوجوانی وجود داره تا سنین بالاتر و بر حسب اکو که شرایط رو ما اونجا میسنجیم، ممکنه با درمان دارویی، ممکنه به وسیله بهش میگن الکل سپتال ابلیشن، به وسیله ابلیشن ها، به وسیله الکل یا به وسیله عمل جراحی که ما میگیم یه تیکه از اون زخامت قلب رو برمیداریم بهش میگن مایکتومی، درمان میشه و این مسئله هم برطرف میشه.
بسیار خب، حالا ایشون که اینجور چیزا فکر نمی‌کنم می‌خواسته، حالا البته باید بررسی هم بشه، درسته؟ بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 61.
من از خدمت شما که تقریبا چند سالی هست که هر 3 ماه میرم انتقال خون میدم. سری آخری که رفتم انتقال خون، وقتی که کارم تموم شد و تپش قلب خیلی شدید احساس کردم و عرق میکردم و قفس سینم هم میسوخت، این اشکال تا یه هفته باهام بود تا اینکه خود به خود خوب شد و منم هیچ پیگیری نکردم. خواستم که اگه دوباره میخوام برم واسه انتقال خون چیکار کنم که این اتفاق واسم نیفته؟
دکتر جان بفهمید.
خب ممنونم از عزیزی که این سوالو پرسیدن. واسه خیلی ممکنه که بعد از خون دادن پیش بیاد اینها دوچار سنکوب وازوواگال میشن.
آها.
و حالا این طیف زیادی داره، ممکنه اصلا دوچار افت هوشیاری نشن یا ممکنه که دوچار ضعف شدید بشن. اینها احساس تپش قلب میکنن، احساس تعریق شدید و ضعف، و معمولا بعد از چند دقیقه بهتر میشه و ممکنه عوارضش چند روزی باقی بمونه. احتمال زیاد مسئله همینه و توصیه اینه که وقتی برای خون دادن مراجعه میکنن حتما مایعات زیاد مصرف کرده باشن، در حین خون دادن مایعات شیرین استفاده بکنن و خون دادن رو با فواصل 3 ماه یک بار انجام بدن. و اگر هم اونجا نوار قلب میگرفته، ما نظر آریتمی هم میتونستیم با دقت بیشتری اظهار نظر بکنیم، چون یکی از علل مهمی که ما همیشه از بیمارمون وقتی دوست. شکایت تپش قلب رو میشنویم فکر میکنیم نکنه آریتمی باشه، که با نوار قلب یا تست دقیق‌تری مثل هولتر ریتم میتونیم تشخیص بدیم.
دکتر این عکستون خوبه؟ خیلی؟ شما استقلالی پرسپولیسی؟
والا ما هر دوشون رو دوست داریم.
نه جدن.
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 نه والا.
هیچ کدوم؟
خیلی نه،
من فکرم شما با طرفدار نساجی باشی.
عالیه،
بیشتر طرفدار نساجی باشی. خیلی خب، کلی پیام رسیده در پزشکان 88، حتی یکی نوار قلبش هم فرستاده. من موافقم که مجتبی این دینگ تو بزنی بریم تو این سوالای مردم تو پزشکان 88.
شماره 62.
دکتر جان، آقای مهراد، حالا مهراد گفتم با سلام، خسته نباشید، دیروز به خاطر تنگی نفس رفتم اورژانس، این نوار رو گرفتم، یک موردی دیدن نگران شدم، آقا لطفا راهنمایی کنین. اینجا زده اسمشو مسعود، 45 ساله از تهران، اینم عکس نوار قلبشونه.
بله
استاد، بذارید من بدم اینو به دکتر. اگر این 0942 ها بذارن که این نوا رو بخونن خیلی خوبه. از بس که پیام میدن زنگ میزنن بعد میگه سلام نمیدونم فلان اینجوری. حالا ببخشید این
آقا مسعود عزیز درسته؟
آقا مسعود
ببین نوار
این روزا مسعودا خیلی بولدن به قول معروف.
درست نوار نوار خوبیه، از نظر عروق قلب مسئله نشون نمیده. یه نکته تو لیدهای V1 تا V3 داره که ما شک میه الان نوار قلب چند تا لید داره دیگه
آره
چند تا خط داره
آره. من همینجوری رفتیم توی
آره دیگه خیلی تخصص شد آره. که ما شک میکنیم به یک بیماری ژنتیکی به اسم بروگادا. شما ببینید تو خانوادتون به خصوص تو سن جوونی سابقه ایست قلبی ناگهانی داشتن یا نه.
درسته.
اگر این مسئله بود این مسئله باید با دقت بیشتری بررسی بشه، ولی اگر نبود شما باید یه تست تخصصی انجام بدید به اسم تست پروکاینامید که باید تحت نظر فوق تخصص آریتمی این کار انجام بشه تا از نظر بیماری ژنتیک بروگادا بررسی بشه.
درسته. این پزشکان 88 بود یا آقای نوار قلبش فرستاده بود آقای دکتر گفتن بیماری داریم به نام بروگادا. بروگادا نه اون جزیره ای که تو استانبول هست نه، بروگادا یه بیماری هست. چی علائمش؟ این اونایی که سابقه ایست قلبی در خانواده دارن
بله.
و دیگه احتمال این که در واقع مشکلت داشته باشه چی علائمی داره؟
اینا ممکنه که بیشتر دچار تپش قلب بشن.
آها.
و حتی خیلی از این موارد هیچ علامتی ندارن، همین جوری به خاطر مسائل دیگه یک نوار میگیرن و ما تو نوار قلبشون تشخیص میدیم.
بسه.
چون از این جهت این بیماری مهمه که دچار ایست قلب ناگهانی میکنه حتما باید بررسی بشن.
بسیار خب، خیلی نکته خوبی بود آقای دکتر. بعضی از دکترها این نوارا رو میبینن میگن طوری نیست، ولی تعجب کردم شما یه دفعه تو این کلی چیز کشف کردید. بسیار خب، سوالای بعدی هم بخونم مشتبا. خب بزنید از پزشکان 88 بخونم. مشتبا میگه کلی هم سوال داره جای مختلف میاد. گفتم دیروز به خاطر این که هیچی خوندم. سلام، من پدرم حدود یک ماه پیش آنژیو قلب کردم، فنر گذاشتم، اما الان زمانی که راه میرن دچار درد از ناحیه قلب میشن. لطفاً دلیلش رو بفرمایید. سپاس از برنامه خوبتون. آقای مشتبا فکر کنم فلاح باشن که در پزشکان 88 به ما پیام دادن.
ببین آقا مشتبا عزیز، ما این بیماران رو اول سی دی آنژیوگرافیشون رو نگاه می‌کنیم ببینیم وضعیت استنتا به چه صورته، آیا تنگی دیگه مونده در رگ یا نه.
خب
اگر این مسئله کاملا برطرف شده باشه، یه سری دردهای قلبی بعد از استنت گذاری و بعد از عمل جراحی قلب باز به صورت روتین وجود داره. این نکته خیلی مهمه، ازش استفاده بکن. یه مقدار غریب واقع شده.
آها.
یه مسئله به اسم باستوانی قلبی آقای دکتر.
بله بله،
خیلی مهمه.
کاردیوگرافی
هب. بله. پزشکای عزیز طب ورزش ما، طب فیزیکی ما اینها رو انجام میدن و مخفول واقع شده، در صورتی که از نظر گایدلاین و دستور عملی کلاس 1ه بعد از استنت گذاری، به خصوص بعد از سکته، بعد از عمل قلب باز، بعد از عمل تعویض دریچه، حداقل 10 جلسه 12 جلسه این کارها انجام میشه و خیلی خوب درد شما رو کنترل میکنه.
بسیار خب، سوال بعدی رو بخونم. عرضم بزرگ فکر کنم آقای قفاریان هست. با سنا من 40 سالمه، گاهی اوقات در قسمت قلبم تیر میکشه، چند ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه، آیا مورد داره قلبم یا خیر؟ این سوال خیلی ها هستش، حداقل من که از 11 سالگی این مشکل دارم.
من میخوام متفاوت جواب بدم به این سوال. ببینید تیر کشیدن خب درد تیپیک قلبی نیست و احتمالاً طبق شرح حال این مسئله قلبی نباشه، ولی اینو بدونید ما همین جوری و حتی بدون علامت هم دوست داریم بیماران عزیزمون رو چکاپ کنیم، چون بارها شده عزیزان ما بیمار رو به خاطر همین بحث چکاپ بدون هیچ علامتی بررسی کردیم و دیدیم که مشکلات شدید دریچه، مشکلات شدید عروق کورونر داشتن و با یک همون چکاپ ساده و اقداماتی که بعدش انجام شد مثل آنژیوگرافی یا استنت گذاری واقعا یه جون نجات داده شد. و این مسئله مهمیه که حتما حتی با این علامتی که شما فرمودین و احتمال قلبی نباشه چک بکنید و نظر قلبی بررسی بشید.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی. میدونم خیلی وایستدن، دینگتونه نمیرین؟ بریم یه دونه. آره.
شماره 64.
من مدتی سکسکه دارم. حالا گفتم این ارتباط داره واسه ممکن هست؟ میگم هر کسی که سکسکه علائم سکته هستش، اگه لطف کنید دکتر بگید که ببینم این هم هستش، اگه درمان چیزی برای سکسکه.
خیلی ممنونم آره سیستم، ببخشید میگم، میگم دینگ، حالا من منظور همون سیستم نوبت دهیتونا دیگه. دکتر جان بفرمایید.
اینم یه بار توضیحشو کامل بدیم. ببینید سکسکه یه مقدار زیادی دیگه داره خودشو به عنوان مسئله قلبی نشون میده.
آره.
ببینید سکسکه خالی معمولا قلبی نیست. سکسکه قلبیه که حالا همراه با احساس سنگینی رو سینه، احساس تعریق، احساس تنگی نفس، احساس کم آوردن با یک علامت همراه دیگه حتما هست. و اگر اونجوری باشه خب سکسکه میتونه یکی از نشانه های مسئله قلبی و تنگی رگ قلب باشه که حتما باید بررسی بشه. اگر نه علائم همراهی نداشته باشه و به خصوص چیزی که شما فرمودین طول کشیده باشه احتمالاً قلبی نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 65.
پدرم 75 سالشه، 10 سال پیش قلبشون رو عمل کردن و فنر گذاشتن، ولی 2 سال پیش مجدد قلبشون درد گرفت. دکتر گفت باید آنجو بشه. سوالم بود که آیا احتمال داره مجدد قلبشون باز دوباره نیاز به آنجو داشته باشه؟ اون رگش گرفته بود و باز کرد، احتمال این که مجدد رگشون بگیره هست یا نه؟
دکتر برادران بفرمایید.
بسیار عالی. ببین این سوال خیلی خوب بود از این جهت که عزیزان عمل جراحی قلب باز مثل عمل آپاندیس نیست که ما آپاندیس که ملتهب و درد میگیره بکنیم بریزیم دور دیگه تمام بشه بره، دیگه چیزی به اسم آپاندیس آپاندیسیت نداشته باشه. شما وقتی که عمل جراحی قلب باز میکنه اتفاقا باید بیشتر مواظب خودتون باشید، فاکتورهای خطر رو بیشتر رعایت بکنید به نسبت افرادی که این مسئله رو نداشتن.
بله.
اگر رعایت نکنید دوباره این مسئله ممکنه تکرار بشه و الان هم به وسیله روش هایی که وجود داره، به وسیله تجهیزات پیشرفته‌ای که وجود داره، نیاز به عمل باز رو بسیار بسیار کمتر کرده و حتی رگ‌های بسته هم به وسیله وایرهای خاص و بالون‌های بسیار ریز باز میشه و نیاز به عمل نیست. حتی اونایی که استنت هم میذارن باید رعایت بکنن و حواسشون باشه. آی دکتر متاسفانه رگ قلب چون دیده نمیشه ما خیلی حواسمون بهش نیست.
آره.
در صورتی که شاید به بینیمون، به صورتمون، به موهامون بیشتر حواسمون باشه و بدونیم که اون رگه، اون فاکتور خطره مثل دیابت کنترل نشده، فشار کنترل نشده، همین الان داره کار خودشو میکنه.
دکتر برادرم ما چند بار میتونیم در سال یا در طول عمرمون آنژیوگرافی انجام بدیم؟
اصلا حد نداره، یعنی که بگیم مثلا یه حدی داره اصلا چه چیزی نیست.
رگا رو نازک نمیکنه هر آنژیوگرافی یا مثلا
مثل یه عکس دیگه.
آقای
دکتر الان این کولری که این بالا هست من با موبایلم عکس بگیرم رنگ این کولر عوض میشه؟
نه
اصلا تأثیری رو این کولر نداره.
نداره
به خاطر همین اصلا
حتی خب قیاس مل فارقه، ولی خب به هر حال درسته دیگه مثالی. ولی نه چون میگن به هر حال یه هر دفعه این کاتتر بهش میگین یه چیزی، یه سیمی شما
کاتتر بیرونه اصلا داخل رگ، آنژیوگرافی اینجوریه
یه چیزی رو انجام میدید میره داخل
اون آنژیوپلاستیه دیگه.
آره این
وایر رو میفرستیم
نمیکنه یا مثلا مشکل ایجاد نمیکنه؟
نه تو مرحله آنژیوگرافی نه، مگر اینکه تو آنژیوپلاستی، حالا خیلی از افراد خب تعریف میکنن شادم متاسفانه برشون اتفاق افتاد، تو مرحله آنژیوپلاستی ممکنه که ما اون بالون رو باد میکنیم، اون استنت رو باز میکنیم، ممکنه رگ رو دوچار پارگی و سوراخ شدگی بکنه که اون هم همون لحظه ما استنتای مخصوصی به اسم استنت گرافت که دیگه شبکه باز نیست، کاملا بسته است میذاریم و اون محل رو بسته میکنه.
خیلی خوب آقای دکتر برادران، پزشک جوان ولی به روز. یه چیزی گفت در مورد بروگادا گفتین، این دیگه افتاد تو دهن من، این سندرم بروگادا. تشخیص خیلی خوبی دادن اون نوار قلبی که برای پزشکان 80ش فرستادن، خیلی هم ممنون. اون آقا هم خیلی تشکر کردن از شما آقا، تشکر کردن که همچین تشخیصی رو دادین. آدرس های ما پزشکان 88 رو که دیگه میدونین، 3881 هم که سامانه پیامکی مونه، 2265-2100 هم شماره تلفن مطب دکتر برادران هستش. و حالا برای اینکه تنفسی هم بگیریم، یه دم و بازدم رسانه‌ای هم داشته باشیم، بشنوید و باور نکنید.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی از ما تصورمون از سکته قلبی حالتیه که قطعاً با درد شدید قفسه سینه همراهه، اما خب در جریان باشید که همیشه هم اینطور نیست. اگرچه درد قفسه سینه علامت شایع سکته قلبیه، ولی گاهی اوقات علائمی مثل تنگی نفس، حالت تهوع، درد و احساس ناراحتی در یک یا هر دو بازو، فک تهدانی، گردن یا بین دو کتف هم میتونن نشونه حمله قلبی باشن. بنابراین در صورتی که مطمئن نیستید حمله قلبی به سراغتون اومده یا نه، حتما با اورژانس تماس بگیرید. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم مربوط میشه به افراد دیابتی. یه سری از این عزیزان تصورشون اینه که اگه با استفاده منظم داروها قند خونشون رو کنترل کنن، دیگه در معرض حملات قلبی نیستن.